أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در مطلب دوم در بحث وعظ در این است که واضع الفاظ کیست. ما در حقیقت وعظ اقوالی داشتیم، اون اقوال گذشت، نقد اقوال هم اشاره شد، دیگه بر نمی گردیم و به همون مقدار بسنده می کنیم. تحقیق بیشتر با خود شما بزرگواران. اما این که واضع الفاظ کیست، چند قول در مسئله وجود دارد. قول اول، قول مثل محقق نائی نیست. من عرض کردم اونجا قول به این که یک امر اعتباری است یا قول تعهد، این دوتا به نظر ما بر سایر اقوال ترجیح داره. بله، بر نأکید رو منفذی رفتیم. اما قول اول در واضع الفاظ قول محقق نائی نیست. ایشان می فرمایند واضع الفاظ خدای متعال، تعبیری که در فوائد الاصول جلد یک صفحه 30 دارن اینه: لابد من انتهاء الوضع الیه تعالی. ما باید بگیم وضع الفاظ توسط خدای متعال انجام شده. الذی هو علی کل شیء قدیر، خدای متعال که بر هر چیزی تواناست و بهی محیط، احاطه به هر چیزی دارد. اما ولکن لیس وضعه للالفاظ که وضعه للاحکام علا متعلقاتها وضعا تشریعیا. وضع الفاظ توسط خدای متعال مثل وضع احکام بر متعلقات احکام وضع تشریعی نیست. اقیم الصلاة که می فرماید متعلق این جمله و این حکم صلاته و اقامه کردن صلات واجب شده. البته متعلق اقامه صلات، اقامه باز به صلات تعلق گرفته و متعلق میشه صلات در واقع، چون اقامه صلات هم بازگشت به صلات داره. پس مرحوم یا سله مثلا که دیگه کاملا متعلق حکم خود صلاته. ایشان میفرماین وضع الفاظ توسط خداوند متعال مثل وضع احکام بر متعلقاتشون نیست که اونها وضعشون تشریعیه. ولا که وضع اهل کائنات وضع تکوینی، یا باز وضع الفاظ برای معانی مثل وضع کائنات و موجودات نیست که وضع اونها وضع تکوینی است، یعنی به ایجاد اونهاست. پس وضع الفاظ برای معانی نه وضع تشریعی است اصطلاحا، نه وضع تکوینی است اصطلاحا. از ذالک ایضا مما یقطع بخلاف، اینم یقین داریم که وضع الفاظ مثل ایجاد کردن مثلا آسمون و زمین و اینها نیست، بل المراد من کونهی تعالی هو الواضع، اینی که میگیم خدای مهربان واضع هست، ان حکمته البالغه لما اقتضت تکلم البشر به ابراز مقاصدهم، حکمت بالغه الهی تعلق گرفته که انسان مقاصد خودش رو ابراز کند. خب به ابراز مقاصدهم بالالفاظ، با الفاظ این کار رو انجام بده، فلا بد من انتهاء کشف الالفاظ لمعانیها الیه تعالی شأنه به وجهن. پس این که الفاظ بخوان کاشف از معانی باشن، باید به کی برگشت کنه؟ به خدای متعال. حالا چجوری اینه شده دقت کنید؟ اما به وحی منه الی نبی من انبیاء، خدا بیاد معانی الفاظ رو وحی کنه به یک پیغمبری از پیامبران الهی، او به الهام منه الی البشر، یا بیاد خدای متعال الهام کنه معانی فلان الفاظ رو به بشر، او به ابداع ذلک فی طباعهم، یا خود این خصوصیت رو در طبعشون ایجاد کنه در طبیعت انسانها، به حیث و سارو یتکلمون و یبرزون المقاصد بالالفاظ به حسب فطرتهم حسب ما اودعه الله فی طباعهم. پس یا به پیغمبری از پیغمبران، یا الهام به بشر، یا در فطرتشون این خصوصیت رو قرار داده که با فطرت خودشون اون چه که باید ابراز کنن به وسیله الفاظ ابراز میکنن. این فرمایش محقق نائینی. حقیر عرضم اینه که متوجه نشدم.
مثلاش این نیست که تمام مردم هر صورت هر صورت و در اطلاع برای باید خدا به هست همه برن نفسه ها، همه اون چیزهایی که نازمه رو
اگر به الهام منه تعالی باشه که یعنی به مردم انجام داده، ولی خدا انجام اشکال نداره، اشکال نداره بخش مردم بخش دیگه هم از اون بخش گرفته باشن، اشکال نداره. الهام که به همه الهام کرده، این حسب فطرته هم که به همه حسب فطرتشون داده، او نبی من انبیائه او رو به پیغمبری داده، پیغمبر بین مردم این الفاظ و معانی رو منتشر کرده. این فرمایش محقق نائینیه. حالا الان میخوام ببینیم چی میشه. خب خب مشکلش چیه؟ متوجه نشدم به کجاش اشکال میکنی؟ فرمودن علاقه علاقه ذاتیه تکوینیه نیست و علاقه علاقه باز
عدم ذاتی نیست،
عدم ذاتی که جعلی باشه نیست مثلا، بلکه امرون برزخون بینهما، علاقهش هم همینه دیگه. او به اصطلاح ایشون میخواد بگه واضع خدای متعاله و خدای متعال بین لفظ و معنا علاقه ایجاد کرده، اما علاقش نه ذاتیه است نه جعلیه، یه چیزی حد وسط بین اونها دیگه. با توضیحی که عرض شد، جعل خدای متعال هست، وضع خدای متعال هست، خدای متعال واضع الفاظه، اما نه به وضع تکوینی نه به وضع جعلی که عرض کردیم که یک حد وسطی بین اینها بود. دیگه بر نگردیم اونا رو توضیح بدیم. دقت کنید این فرمایش محقق نائینی در این که واضع الفاظ کیست. ایشان برای فرمایش خودشون دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول می فرماین جان. خب حالا دیگه گذشت بعد از این دو دلیل، باز عرضم و اشاره میکنم، گاهی دیگه حرف تو حرف میاد. دلیل اول ایشان میفرماین ما نگاه که بکنیم میبینیم وضعهای لغوی برای دقائق فنی شده، گاهی دقتها و ریزکاریها در ناحیه الفاظ است، گاهی در ناحیه معانی. مثلا بنده عرض میکنم مباحث اعلالی، تخه چه صیغه‌ایه به نظر شما؟ فعل امر از تتوخ و یو در سیاق مشکله آوردنش، هفت تا اعلال درش صورت میگیرد تا میشه تخه. خب الان این نکات فنی رو در این الفاظ دقت کنید، بشر چجوری میخواسته به این نکات فنی برسه، یا در معانی ریزکاری هایی که در معانی الفاظ هست، خصوصا در لغت عرب که چقدر متفاوته. شما معنای حروف جاره رو تصور کنید، گاهی یک حرف جر با ممکنه بیست و چند تا معنا داشته باشه، گاهی خود افعال معانی متعدد دارن. قامه در مقابلش قعده، جلسه، استراحه، استراحت کرد و امثال اینها. محقق نائینی می‌فرماید پس این نکات فنی در الفاظ یا در معانی الفاظ به گونه ایست که این همه هم وضع لغوی داریم، ده صدها هزار لغت، این عادتا نمیتواند گروهی از مردم قدرت داشته باشند بر این که این کار رو انجام بدن، تا چه برسه به این که واضع واحد باشد. که مثلا بعضی در وضع لغت عرب قائل شدن به یعرب ابن قحطان، یعرب ابن قحطان گفتن این واضع لغت عربه. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید گستردگی الفاظ و معانی، ظرافت و پیچیدگی در الفاظ و معانی به گونه ایست که یک گروه هم نمیتونن واضع باشن در قبال خدای متعال، تا چه برسه به یک نفر. این دلیل اول محقق نائینی. دلیل دوم ایشان اینه که لوکانه لبانه، اگر قرار بود واضع یک نفر باشه، علل قاعده باید در طول تاریخ معین میشد، معرفی میشد، نقل میشد که اون یک نفر کیست، در حالی که ما توی هیچ لغتی از لغات پیدا نمی کنیم که واضع را معرفی کرده باشن. پس معلوم میشه واضع بشر بفرمایید نیست. این فرمایش محقق نائینی. بر این دو دلیل محقق نائینی مناقشه شده. مناقشه ای که هست اینه که کسی که میگوید بشر واضع هست در قبال قول شمای محقق نائینی که واضع رو خداوند متعال میدانستید، اون کس معنای سخنش این نیست که واضع یک نفر از آحاد بشر باشه و او ایجاد کرده باشد این نظام لغوی دقیق رو، نه، مراد قائل به واضع بودن بشر اینه که بشر با ذکاوتی که دارد و این ذکاوت از ناحیه خدای متعال به او الهام شده، این نتیجه توجهش به حاجت تفاهم با دیگران این شده که بیاد یک اسالیبی و اسلوبهای ساده ای رو در ابتدای کار به کار بگیرد، اعم از اشارات، اعم از تصاویر، اعم از اصوات، در مقام تعبیر از اون چه که ذهنش دور او دور میزند و میخواد اون معنا را به دیگران منتقل کند. سپس آهسته آهسته این نوع اسلوب ها به تدریج متشکلتر، وسیع‌تر و پیچیده‌تر می شود تا یک لغت رو تشکیل می دهد. بنابراین صنع یک انسان به ما هو انسان معین خاص نیست، بلکه صنع انسان است تدریجا بعد از این که انسان خاص مقاصد خودش رو به دیگران تفهیم کنه، اون هم اول با اشاره و تصویر و امثال اینها، بعدن با الفاظ بسیط و ساده و یواش یواش هی توسعه در الفاظ داد به حسب ضرورتها و ظروف زمانی که در او قرار داشت. لذا اینی که شما فرمودید ما میبینیم این همه ظرافتهای در الفاظ و در معانی و این همه الفاظ و معانی نمیتونه توسط یک نفر انجام بشه، حتی توسط یک گروه هم نمیتونه انجام بشه، ما میگیم که توسط آحاد بشر انجام شده اما به تدریج. لذا دلیل اول شما که رد میشه، دلیل دومم ابطال میشه. ایشون فرمودن اگر واضع یه نفر بود علل قاعده باید به ما میرسید. خب ما هم میگیم نه خیر، واضع بشر است اما یک نفر نیست. همینی که عرض کردیم در طول تاریخ به حسب نیازها هی افراد متعدد بشر الفاظ جدید رو برای معانی مرادشون وضع کردن و سر از وضع لغات در زمان ناهازا در آورده. لذا این مبعد و مناقشه است در قول محقق نائینی. این قول اول که واضع کی آقایان؟ خدای متعال است. البته در قبالش قول دوم هم روشن شد که واضع کیه؟ بشر است. و قول مشهور همین قول دوم است که واضع بشر است. مرحوم محقق عراقی در بدائع الافکار جلد اول صفحه 28 می فرماید واضع بشر است ولو الهام شده باشد، اما مباشر بشر است و به مرور زمان این کار انجام شده. پس قول سوم میشه الهام خدا با واضع بودن بشر، یعنی یه چیزی تقریبا بین قول اول و دوم. از ناحیه خدا الهام شده اما واضع کیه آقایان؟ بشر. این هم قول سوم. قول چهارم که قول مثل مرحوم امام خمینی است، ایشان در تنقیح الاصول جلد اول صفحه 30 که تقریرات درسشون از شیخ حسین تقوی اشتهاردیست، ایشون در تنقیح الاصول تصریح میکنن که واضع اشخاص متعددن، یعنی بشره اما اشخاص متعدد، همونی که ما به عنوان رد قول محقق نائینی عرض کردیم. پس قول اول خدا شد، قول دوم بشر شد، اما یک بشر که این قول من قائلی براش یا ندیدم یا اگرم باشه شذ و ندر هست. قول سوم الهام خدای متعال با وضع بشر. قول چهارم البته بشر متعدد. قول چهارم هم که بشر متعدد، طبعا قول چهار و سه باید یکی باشه دیگه، ولو ظاهر و صورت کلامشون، ظاهر و صورت کلامشون یه مقدار متفاوته، اما بازگشتش به یک جاست که خدای متعال این رو در نهاد بشر قرار داده و بشر اما نه یک نفر بلکه بشر متعدد وضع کرده. در واقع میشه چند تا قول؟ سه تا قول. مرحوم امام خمینی تعبیرشون اینه: ان الواضع لیس هو الله تعالی ولا نبی ولا وصی نبی ولا شخص واحد معین، که در قبال ای قول شخص واحد معینه، بل اشخاص متعددت تدریجا کما نشاهد بالعیان وضع بعض الالفاظ فی زماننا هازا لمعان جدیدت مخترعه. معناش دیگه برای شماها واضحه که لم تکن سابقا و هو السر فی وقوع الالفاظ المشترکه والمترادفه حيث ان الواضع لللفظ لمعنى من المعاني وزعه له من دون اطلاعه على وضع شخصا اخر، شخص اخر، لفظا اخر لذلك المعنى. ایشون میگن مشترکات لفظی همینه، امروز این آقا این لفظ رو برای این معنا وضع میکنه، خبر نداره که یه آقای دیگه‌ای این لفظ رو برای یه معنای دیگه وضع کرده. یواش یواش سر از چی در میاره آقایان؟ مشترک لفظی. او وضع هذا اللفظ لمعنا آخر، یا خبر نداره که این لفظ رو آقای دیگری برای همین معنا وضع کرده که بشه مترادف، یا اینکه این لفظ رو برای معنای دیگری وضع کرده که بشه مشترک لفظی. نمیدونن، خبر ندارن. پس واضع الفاظ کی شدن آیون؟ نه خدا، نه پیغمبر خدا، نه وصی خدا و نه شخص واحد معین، بلکه اشخاص متعدده تدریجا. مرحومه بله چی گفته بودن اونجا؟ روایت از کیه؟ حالا روایت دیگه علایی ها. حالا من در جنبندی عرض خودم و امروز میخوام عرض کنم، شاید با این روایت یکی بشه، یعنی یکی که چه عرض کنم، روایت سند عرض ما مستفاد از ادله است. حالا عرض میکنم. بعد مرحوم شهید صدر در جلد اول بحوث صفحه 85 یک مبعداتی هم میارن به شأن القول به بشریت الوضع، یعنی باز اینم که بگیم واضع بشر بوده، اینم باز یک مبعداتی داره. ایشان در اینجا چهار مبعد بیان میکنن. مبعد اول: کیف قدر لانسان ما قبل اللغه البدائی ان یلتفت الى امکانیت الاستفاده من الالفاظ و وضعها به ازاء المعانی لولا الهام من الله تعالی و تدخل منه به هازشن، ایشان میفرماین انسان ابتدایی که زندگی میکرده از کجا میتونسته بفهمه که میشه از الفاظ برای معانی استفاده کرد اگر الهام خدای متعال نباشه؟ خب اتفاقا محقق عراقی که همین رو گفت، محقق عراقی گفت کار بشره اما با الهام خدای متعال. یادتونه دیگه، محقق عراقی همین رو گفت. شما آمدید، شمای شهید صدر میگید مبعداتون به شأن القول به بشریت الوز، بعد در مقام رد و به عنوان بعد قضیه اولین سخنی که میگید میفرمایید اگر الهام خدا نباشه بشر نمیتونه. خب آیونی بشری ها هم میگن الهام خداست و در نتیجه کی کار رو کرده؟ بشر. لذا به نظر میرسه این منهای اول شهید صدر دلیلی بر مبعد بودن قول بشریت وز نیست. و منها نکته دوم و مبعد دوم، ان ظاهرت اللغه، ظاهره با تازا یعنی پدیده، ان ظاهرت اللغه فی ذو المسالک المعروفه فی تفسیر الوز تتطلب درجه بالغه من النضج الفکری و توتر الاش و توتر و تطور الاجتماعی تؤهل الانسان البدائی الى آخر. ایشون میگه اگر دقت کردید ما در تفاسیر وضع یه نکاتی گفتیم که این نکات در بحث وضع میطلبد یک رشد فکری، یک تطور اجتماعی که سبب شود انسان ابتدایی بتواند فهم کند معانی تعهد، التزام، جل، اعتبار، در حالی که علل قاعده این رشد فکری برای انسان در مراحلی ایجاد شده که زندگی اجتماعی شکل گرفته و قادر به نقل افکارش برای دیگرانه. پس کی انسان آمده و این حرف ها رو در بحث وز زده و از الفاظ برای معانی استفاده کرده؟ وقتی که زندگی اجتماعی شکل گرفته. ولی قبل از زندگی اجتماعی دیگه انسان ابتدایی نیازی به الفاظ اونچنان نداشته. وقتی زندگی اجتماعی شکل گرفته آدم اومده یک معانی دقیقی رو در نظر گرفته، اما این مالکه بعد از تطور اجتماعی است. قبل از تطور اجتماعی کار بشر نبوده. این هم منها و مبعد دوم. مبعد سوم چی؟ احسنتم. چرا؟ این معناش اینه که پس خب ایشون هم الان داره مبعد برای قول بشر میگه دیگه.
بله، نه میگم با همون مبعد اول هر دوتاش میشن قول محبه
عراقه دیگه، سر از همون جا در میارن. منهای سوم و مبعد سوم برای این که واضع الفاظ بشر باشد اینه که ایشون میفرماین لو سلم ادراک و انسان ما قبل اللغه، اگر ما بپذیریم که انسان قبل از این لغات متعدد الفاظ برای معانی ادراک میکرده این قضایای معنویه یه دقیقه رو در الفاظ و معانی و وضع، بپذیریم انسان ابتدایی این چیزهای پیچیده رو میفهمیده، اگر به فرض اینو ما پذیرفتیم، لکن معذالک یقال، چطور قدرت ایجاد شده برای این انسان که به دیگران بفهمونه، یتفاهم معهم، یتفق فی تلک الافکار. چرا؟ چون به نحوه یک قضایای ساده ای نیست که بگیم با رمز و اشاره اجوری کنه یعنی بیا، اجوری کنه یعنی برو، یک قضیه ساده ای نیست. پس اگر انسان قبل از این لغات پیچیده انسان میخواست واضع باشد، این انسان نمیتونست با دیگران در تفهیم و تفهم این همه الفاظ رو جعل کنه، ولو در همون مرحله اول. بالاخره مرحله اولم الفاظ و معانی متعددی نیاز بوده که انسان اون مقاصد خودش رو به وسیله اون الفاظ به دیگران بفهماند. لذا این هم میشه مبعد سوم، که به نظر ما مبعد سوم بازگشت به همون مبعد دوم دارد. مبعد چهارم ایشون میفرمایند کیف نفسر اتفاق مجموعه من الناس على لغه معینه فلم فهل كان ذلك من باب انهم جميعا قد انقدح في اذهانهم صدفه ان لفظه الماء يناسب وضعها باذاء يناسب وضعها باذاء المعنى المعين الى اخر. ایشون میگه که خب اگر مجموعه ای از مردم اتفاق نظر دارن که ما یعنی آب، هوا یعنی هوا، خب اگر اینه چطور ممکنه که صدفتن و تصادفن همه این مردم اتفاق نظر پیدا کنن بر این که ما به معنای آب است؟ مثلا امکان نداره. بنده عرض میکنم کسی نگفته که همه مردم و قائل به قول بشریت که مردم صدفتن به این رسیده باشن، بلکه میگه یک نفر اینو وضع کرده، یواش یواش منتشر شده و به سایرین رسیده. میخوام عرض کنم به شهید صدر لازمه ی قول به این که واضع بشر است این نیست که صدفتن همه به یک لفظ برای یک معنا برسن که شما میگید امکان نداره و بسیار مستبعده. نه، یه نفر وضع کرده باشه و وضع او یک نفر لفظ رو برای فلان معنا آهسته آهسته توسعه پیدا کرده باشد. بعد ایشان میفرمایند بله، بعد حالا یا بگید تصادفاً همشون بودن، که ایشون میفرمایند این بعید جدا به حساب الاحتمالات که هم یک نفر نباشه همه صدفتاً این کار رو کرده باشن. این که میگن بسیار بسیار چیه؟ بعیده. عرض بنده او ان ذلك حصل عند احدهم ثم اتبعه فيه الاخرون والتزموا بقراره. همین عرض بنده. ایشون میفرمایند نه، اینم غیر متناسب با وضع انسان ما قبل لغت البدائی، با وضعیت انسان ابتدایی نمی سازد. چرا؟ چون حالت تبعیت جماعی لرئیس او شیخ عشیرت مثلا انما حصلت فی تاریخ الانسان متأخرن عن ظاهرت اللغه بکثیرن. میگن این که یک نفر بگه فلان لفظ برا فلان معنا معمولا ازش نمیپذیرن. بله، اگر رئیسی بزرگی چیزی باشد اینا ازش میپذیرن، ولی این ریاست و بزرگی و اینها مال حیات اجتماعی بشر است که بسیار بر وضع لغات متأخر است، لذا این هم نمیتواند باشد. بنده عرض میکنم اینم مشکلی نداره، یک نفر این کار رو کرده، یواش یواش هی مراداتش رو به دیگران گفته، بقیه هم میبینن چیز خوبیه، لفظ خوبیه و بیان میکنن و از همون لفظ استفاده میکنن. اما عرضم تمام شد، ببخشید یه ذره هم بیشتر طول کشید چون میخواستم بحث رو تمام کنم. عرض بنده اینه، ما در آیه قرآن داریم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا بیان رو به انسان تعلیم کرده. خب بیان یعنی چی؟ یعنی بیانی که به وسیله او مقاصد خودش رو بیان کند و تبیین کند و مراداتش رو به دیگران بفهماند. عرض حقیر اینه. انبیاء الهی کی گفته بعدم زندگی اول زندگی ابتدایی قارنشینی و امثال اینها بوده؟ نه، حضرت آدم ابوالبشر انسان بسیار کامل، پیغمبر الهی، همسرشون همسر ایشان، فرزندانشون، نسل ایشان، اولین نسل، انبیا و انبیازاده ها بودن. اینها الهامات الهی در موردشون صورت می گرفته. خدای متعال خلق صوت برای اینها کرده. خدای متعال جبرئیل رو به سوی اینها فرستاده و امثال ذالک. لذا به نظر می رسد ما جمع می کنیم بین هر دو، یعنی میگیم واضع اولیه خدای متعال بوده، بعدن در طول زندگی بشر نیاز به الفاظ جدید و معانی برای معانی جدید پیدا کرده، با اون که با اون الهام الهی یا بگو با اون فطرتی که خدا در وجودش قرار داده که حرف آخر محقق نائینی بود که میخواستم اینجا رو عرض کنم، با اون فطرت انسان آمده و الفاظ دیگر رو برای معانی دیگر وضع و جعل کرده. لذا به نظر میرسد این قول که واضع خدای متعال است و واضع بشر است، با این بیانی که عرض کردیم به نظر میرسه قول مرجح و مختار است. ولله الحمد.